رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. رویا زمانی با همکارانم از رادیو آشنا صدای امریکا در خدمت شما قرار داریم. برنامه امروز شنبه 20 اکتبر را با امید صحت و سلامتی شما با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
رد به گزارش نیویورک تایمز در مورد موافقت اداره اوباما و ایران به مذاکره دو جانبه مستقیم، از بین رفتن 6 پلیس افغان در اثر مسمومیت غذایی و حمله شورشیان و ترغیب سعد حریری صدر اعظم سابق لبنان به شهروندان کشورش برای شرکت در مراسم تشییع جنازه یک مقام استخباراتی پلیس آن کشور.
بعد از تقدیم اخبار، گزارش در مورد اظهارات نیک مردم مزار شریف شاروالیان شهر، گزارش در مورد اظهارات اخیر مترامنی در قبال روسیه، نظر رسمی ایالات متحده آمریکا و گزارش هم در مورد مظاهرات در مسکو به خاطر دستگیری یک فعال چینایی را خواهید شنید. امید که تا آخر برنامه ما را دنبال کنید. تفصیل خبرها را محمد احمدی تقدیم میکند.
سلام شنونده های عزیز. قصر سفید یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز را رد کرده است که ایالات متحده و ایران به انجام مذاکره دو جانبه مستقیم برای نخستین بار در مورد برنامه هسته‌ای ایران به موافقت رسیده است. این روزنامه از قول مقامات اداره اوباما که نامی از آنها برده نشده نقل کرده که گفتند ایالات متحده و ایران تماس‌های سری شدیدی را تقریبا از زمانی که براک اوباما از سال 2009 رئیس جمهور انتخاب شده برقرار داشته است. مقامات میگویند ایران میخواهد تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری منتظر بماند تا ببیند با چه کسی مذاکره خواهد کرد، آیا با اداره دوم رئیس جمهور اوباما یا با اداره تحت ریاست جمهوری میت رامنی که جمهوری خواه است. آنها آقای میت رامنی آقای اوباما را متهم کرده است که با ایران بسیار رویه زیاد نرمی داشته است. نیویورک تایمز میگوید مقامات ایالات متحده میخواهد گفتگوها را در مورد برنامه هسته‌ای ایران محدود کند و به ایران اجازه ندهد این گفتگوها با سایر مسائل از جمله سوریه ارتباط داده شود. ایالات متحده مدتی طولانی است که شک دارد ایران در صدد ساختن بم هسته‌ای است. ایران تأکید دارد که برنامه ذره‌بین کشور شدیداً برای مقاصد مدنی صلح‌آمیز میباشد. اسرائیل به اقدام نظامی بر ضد ایران تهدید کرده است. مایکل بی اورن سفیر اسرائیل در ایالات متحده به نیویورک تایمز گفته که اسرائیل باور دارد ایران نباید با گفتگوها پاداش داده شود، بلکه با تعزیرات سختری روبرو شود. تعزیرات بین‌المللی و تحریم نفتی اتحادیه اروپا تا اکنون برای دنبال کردن ایران به ترک برنامه هسته‌ای‌اش ناکام بوده است. دو نفر دیگر به خاطر بیماری نادر مننژیت در ایالات متحده جان باختند که رقم مجموعی تلفات این بیماری به این ترتیب تا روز شنبه 23 نفر رسیده است. مقامات صحی فدرال ایالات متحده میگویند شمار موارد تایید شده حداقل به 281 نفر در 16 ایالت بلند رفته است. ایالت تنسی در فهرست موارد مصابین این بیماری با 69 نفر مصاب به بیماری مننژیت یا سردردی شدید در صدر است. اما مقامات مسئول باور دارند که به تعداد 14 هزار نفر در 23 ایالت از پیچکاری آلوده استروید برای درمان کمردردی و دردهای مفاصل استفاده کردند. شماری از مصابین و خانواده های قربانیان در نظر دارند علیه این فابریکه دواسازی به محکمه شکایت کنند. مننژیت بیماری است که غشای محافظ مغز و ستون فقرات را عفونی آنتانی می سازد. مننژیت میکروبی نادرترین شکل بیماری است. دیگر بیماری های مننژیت توسط باکتری ها، ویروس ها یا انگل یا پارازیت ها سبب می شود. شورشیان مارکسیست 5 سرباز کولومبیایی را 2 روز بعد از آغاز گفتگوهای صلح کشتند. فرماندهان نظامی کولومبیا میگویند شورشیان چریکای فارک یک بم را شب جمعه در منطقه پوتمایو نزدیک سرحد اکوادور منفجر کردند. حداقل 3 سرباز دیگر زخمی شدند. حکومت کولومبیا پیشنهاد شورشیان را با آتش بس دو جانبه در حالی رد کرده است که گفتگوهای صلح ادامه دارد. این گفتگوها روز چهارشنبه در ناروی شروع شد و ماه آینده قرار است در کوبا اثر گرفته شود. قوای مسلح انقلابی کولومبیا طی جنگ تقریباً 50 ساله‌شان با حکومت کولومبیا 10,000 نفر را کشتند. این گروه به خاطر اختطاف‌های منظم سیاستمداران و خارجی‌ها و تمویل عملیاتشان با پول مواد مخدر شناخته شده است. لیبی میگوید نیروی حکومتی آن کشور سخنگوی سابق معمر القذافی را روز شنبه دقیقاً یک سال بعد از اسارت و مرگ دیکتاتوران کشور دستگیر کردند. بیانیه حکومتی حاکی است که موسی ابراهیم در یک پایگاه تلاشی در شهر ترهونا دستگیر شد و به مقامات حکومتی در ترابلس برای استنطاق فرستاده خواهد شد. ابراهیم طی جنگ داخلی سال 2011 لیبی سخنگوی قذافی بود. مکان بود و باش او از زمان سقوط ترابلس در آگوست سال گذشته نامعلوم بود است. معمر قذافی در 20 اکتبر سال 2011 بعد از آن جان باخت که کاروان حامیان او در تلاش به فرار از شهر سرت هدف تهاجم هوایی و حمله اعضای شبه نظامیان قرار گرفت. مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا با خبری از لبنان ادامه می دهیم. سعد حریری صدر اعظم سابق لبنان از شهروندان کشورش خواست که یک شنبه در تشییع جنازه ویسام الحسن رئیس استخبارات پلیس آن کشور که همراه با 7 تن دیگر در بمب‌گذاری روز جمعه کشته شدند شرکت کنند. صدر اعظم سابق لبنان و رهبر حزب مخالفین آن کشور شنبه گفت که حسن برای حراست لبنانی ها از انفجار خود را در معرض خطر قرار داد. او شهروندان خواست تا از مسدود کردن جاده ها در زمان مراسم تشییع جنازه حسن در بیروت خودداری کنند. تنش ها در لبنان در پی بمب‌گذاری قوی جمعه بالا می باشد. اردوی لبنان در امتداد سرک های مرکز کشور روز شنبه تانک ها را مستقر کرده و تایرهای موتر و زباله هایی را که احتجاج کنندگان برای بستن ترافیک جمع کردن باشته بودند برداشته بود. مقام های افغان می گویند که یک افسر پلیس افغان و یک آشپز در یک اقدام هم آهنگ شده با شورشیان غذای سربازان پلیس افغان را در یک پسته در ولسوالی گرشک آن ولایت مسموم کردند که در نتیجه آن و حمله شورشیان بر پسته یاد شده 6 پلیس جان خود را روز شنبه از دست داد. بر اساس خبرنامه دفتر ولایت هلمند پس از جان دادن 2 افسر پلیس در اثر تسمم غذایی شورشیان بر پسته یاد شده حمله کرده و 4 سرباز دیگر آن پسته را از بین بردن. به گفته سخنگوی ولایت هلمند پلیس همدست در این قضیه دستگیر شده است اما آشپز پسته یاد شده موفق به فرار شد. سند استراتژیک میان فرانسه و افغانستان روز شنبه به گونه رسمی از سوی وزیران خارجه هر دو کشور در کابل قابل اجرا اعلان شد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت که بر اساس این سند در 5 سال آینده 300 میلیون یورو در بخش‌های امنیت، بازسازی و صحت به افغانستان مساعدت خواهد شد. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان عملی شدن سند استراتژیک بین دو کشور را برای پیشرفت افغانستان بسیار مؤثر دانست و گفت که همکاری های فرانسه در 10 سال گذشته سبب تأمین امنیت و پیشرفت در افغانستان شده است. کنفرانس بین المللی نقش کشورهای منطقه در دهه تحول پس از سال 2014 با شرکت نمایندگان 30 کشور جهان و شخصیت های سیاسی افغان در ولایت هرات روز شنبه به فعالیت آغاز کرد. در جریان این کنفرانس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه نیز نظریات خود را در پیوند با اوضاع کلی افغانستان پس از سال 2014 میلادی مطرح کردند. رادیوی دولتی ایران روز شنبه گزارش داد که در اثر واژگون شدن یک بس حامل دانشجویان لیسه در جنوب غرب آن کشور 26 دانش آموز دختر جان خود را از دست دادند. 19 نفر دیگر در این حادثه زخمی شدند. علت این حادثه سرعت زیاد موتر و خرابی آب و هوا عنوان شده است. ایران یکی از کشورهایی است که خرابترین سابقه حوادث ترافیکی را در جهان دارد. همه ساله بیش از 400 هزار حادثه ترافیکی در آن کشور جان حدود 20 هزار نفر را میگیرد. انفجارهای پیاپی در یک بازار مزدحم در بغداد سبب کشته شدن 11 نفر شد. مقام‌های عراقی میگویند که انفجارات در نزدیکی یک زیارتگاه شیعیان روز شنبه به وقوع پیوست. به گفته مقام‌ها 35 نفر دیگر در این انفجارها زخمی شدند. یک گروه مخالف مسکونه ها یهودی میگوید که اسرائیل در نظر دارد تا یک کالج نظامی را در کوه تور اعمار کند، جایی که فلسطینی ها آن را بخشی از قلمرو کشور آینده ایشان میخوانند. کوه تور در شرق بیت المقدس همراه با کرانه غربی و نوار غزه در جنگ سال 1967 به تصرف اسرائیل درآمد. یک گروه اسرائیلی حامی صلح روز شنبه گفت که حکومت اسرائیل همچنان اعمار 800 خانه را برای یهودیان در ساحه گیلو منظور کرده است. فلسطینی ها ادعا می کنند که این ساحه نیز بخشی از کشور آینده فلسطینی ها می باشد. مقام ها در ترکیه می گویند که درگیری میان نیروهای امنیتی و شورشیان کرد در جنوب شرق آن کشور منجر به هلاکت 9 نفر شده است. مقام ها روز شنبه گفتند که در این برخوردها در ولایت حکاری همزمان مرز با عراق 3 سرباز ترکی و 3 تندرو مرتبط با حزب کارگران کردستان کشته شده است. از سوی دیگر 3 محافظ کردی تحت حمایت حکومت در ولایت حکاری زمانی کشته شدند که نیروهای امنیتی ترکیه را در نبرد با تندروان یاری می رساندند. از سال 1984 به این سو که حزب کارگران کردستان به هدف تشکیل یک حکومت کردی بر ضد حکومت ترکیه سلاح برداشته است، بیش از 400 هزار نفر در ترکیه کشته شده است که بیشتر آن را کردها تشکیل می دهند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا.
تویتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا سکایپ، آشنا با شما در همه جا.
و در بخش گزارشات امروز ما، گزارشی در مورد اظهارات نیک مردم مزار شریف از شارولی آن شهر را محمد جهش از شهر مزار شریف تقدیم می کند.
مسئولان اداره شارولی شهر مزار شریف در حال از تکمیل 70% قیرریزی سرک ها در این شهر خبر می دهند که باشنده های این شهر موجودیت سرک قیر را دلیل خوبه برای محیط زیست بهتر و پیشرفت در اقتصادشان می دانند. انجینیر محمد هاشم رئیس ساختمانی شارولی شهر مزار شریف میگوید که کار این جاده ها در حال به شدت جریان دارد که قیرریزی هر متر مربع سرک در حدود 70 الی 75 دلار هزینه داشته و از پرداخت های مردم در وجه عواید شهرداری تمیل میگردد.
پس یک مقدار بودجه از طرف شارولی است که خود بودجه مردم است که شارولی فقط تمیل کننده بودجه شارولی خود مردم است. بعض جایی که شارولی داره مثلا مندوی ها مارکت ها و غیره گپاس که کرایه زور میگیرن و در ضمن از این صفایی است که از طرف مردم پرداخته میشه و تکس های بعض تکس های ماکن از تکس ساختمان هاست که نیمی از طرف مردم خودش بر شارولی تامین میشه و پس زمرز قیرزی قرار میگیرد. 100% فقط بودجه شارولی بودجه مردم است. این اصلا شارولی کدام ارگان دیگه کمک نمیکنه.
در حالی که فصل سرما در حال رسیدن است و بیشتر فعالیت های ساختمانی در این فصل به تعلیق در میآیند، اما مسئول ساختمانی اداره شارولی شهر مزار شریف میگوید که روند کار قیرریزی جاده ها در زمستان پیشرو همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال شماره از باشنده های شهر مزار شریف از فعالیت های اداره شارولی مبنی بر قیرریزی جاده های شهر ابراز خوشنودی نموده. میگویند
علمی محفوظ شده، مردم ما در بیساب محفوظ شدن و ما بسیار زیاد خوشحال هستم و سپاسگزار هستم از تماما همه تیم مزار شارولی. بسیار زیاد تشکر. بدون شک این یک چیز واضح است که یکی از استانداردهای محیط زیست امی می باشه که وقتی که سرکا اسفالت نشه و سرکا قیرریزی نشه، جاده ها کاشیکاری و سرامیک نشه، خاک و گرد چنگ می باشه. در تابستان خاک و گرد چنگ می باشه و در زمستان از گل و لاش مردم به حساب اذیت می باشه. بدون شک از هر نگاه مفید واقع میشه.
نام مبین است، باشنده کارت سخیستم. در مورد سرکا بگم کاملا سرکا قیر است، خاکبات نیست و مردم اکثریتش با خاطر صحتشان خوب است و همچنین نظافت شهر هم خوب است.
رئیس ساختمانی شارولی شهر مزار شریف معتقد است که 30% کار قیرریزی سرک های داخل شهر در 2 ماه آینده به اتمام خواهد رسید. وی قیرریزی سرک ها را در رشد اقتصاد مردم مؤثر دانسته و میگوید که جاده های قیر شده بر بهبود وضعیت زندگی شهروندان اثر مثبتی دارد. انجینیر محمد هاشم رئیس ساختمانی شارولی شهر مزار شریف:
وقتی یک جاده قیر میشه خیلی مشکلات مردم رفع میشه. از لحاظ سی سر مردم تاثیر داره، از لحاظ فرهنگی سر مردم تاثیر داره، از لحاظ اقتصادی سر مردم تاثیر داره. از لحاظ اقتصادی به مفهوم اینکه وسایلشان کهنه نمیشه، زودتر میتونن در شهر دسترسی پیدا بکنن، کرایه ارزان میشه، مصرف تیل موتورشان کم میشه. از لحاظ اقتصادی این بودشه. از لحاظ سی اینمی سرکاری که در مجموع خامه است، تجمع کثافات است، تجمع آبای گنده است که باعث بروز مشکلات سی برای مردم میشه.
پس از فروپاشی رژیم طالبان، در حالی که بیشتر ولایت های افغانستان شاهد تطبیق پروژه های انکشافی و زیربنایی بودند، اما ولایت بلخ بیشتر از هر ولایت دیگر حتی کابل شاهد سیمای بهتر و منظم تری است. ولایت بلخ همچنان اولین ولایت می باشد که در آن ترافیک جاده توسط چراغ ها تنظیم می گردد. شیر محمد جهش، رادیو آشنا صدای آمریکا، شهر مزار شریف.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. اما در بخش گزارشات امروز رادیو آشنا، مترو امنی نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه روسیه را دشمن شماره یک ایالات متحده خوانده و وعده نمود که در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ایستاده خواهد شد. اما نظر به گزارش آژانس اسوسییتد پرس، اگر او به ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب گردد، او شاید پی خواهد برد که به کمک مسکو نیاز دارد. تفصیل این گزارش را نسرین محمود عزیزی تقدیم میکند.
روسیه نقش مهمی در تسهیل خروج نیروهای خارجی از افغانستان دارد. ایالات متحده همچنان به همکاری آن کشور در دور نگه داشتن مواد هسته‌ای از دسترسی دهشت افغانان و دشمنان آمریکا و جلوگیری از بن‌بست در شورای امنیت ملل متحد که هر دو کشور در آن حق ویتو دارند نیاز دارد. در حالی که رامنی براک اوباما را به سرگیری سیاست‌های آن برای بهبود رابط با روسیه انتقاد نمود، او دقیقاً فراتر در این باره سخن نگفته است که چه مش سخت‌تری را اتخاذ خواهد کرد. با توجه به منافع آمریکا در همکاری با روسیه، بعضی کارشناسان فکر می‌کنند رامنی در صورتی که برنده قصر سفید گردد، باید لحن گفتارش را نرم سازد. رابط ایالات متحده و روسیه در مجموع مانند امور بین المللی از جمله مسائل عمده بالاتر از اقتصاد در انتخابات ریاست جمهوری نبوده است. ولی اینها یک حوزه اختلافات بین نامزدهای ریاست جمهوری قرار می گیرد و می تواند یک موضوع در مناظره های ریاست جمهوری روز دوشنبه باشد که بر پالیسی خارجی متمرکز خواهد بود. مقامات اداره اوباما بهبود رابط با روسیه را بعد از سالها تنش در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش با عنوان یک موفقیت پالیسی خارجی می نگرند. مشاوران رامنی میگویند اوباما بسیار موافق با روسیه حرکت کرد و در مقابل اندک به دست آورد. آنها اوباما و پوتین را با عنوان تضعیف دموکراسی در داخل و خارج کشور و آسیب رساندن به منافع آمریکا در هر جای ممکن متهم میکنند. آنها مخالفین روسیه را به مساوی ایالات متحده و اتحادیه اروپایی برای کنترل جاه‌طلبی‌های ذروی ایران و سرنگونی حکومت سوریه بیان می‌دارند. رامنی تصمیم اوباما را به قطع طرح حکومت بوش برای یک سیستم دفاع راکت با اروپا و جاگزینی با آنچه که تهدید کمتر روسیه تلقی می شود انتقاد می کند. او می گوید این صدمه زدن به متحدان مهم مانند پولند و جمهوری چک است که میزبان اصلی سیستم دفاع راکت می باشند و از مسکو هیچ چیز را به دست نیاورد. در واقع مسکو همچنان به مخالفت به برنامه های دفاع راکت اوباما ادامه می دهد. با این حال سخن رک و راست رامنی توجه را در مسکو جلب نموده است. پوتین ماه قبل در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که این موضوع توجیه مخالفت او با برنامه دفاع راکت ایالات متحده است که او میگوید میتواند سیستم بازدارنده ذروی روسیه را تضعیف کند.
آنچه را میشنوید نظر رسمی ایالات متحده آمریکا را منعکس میکند.
ویکتوریا نیولند سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً در بیانیه به مطبوعات گفت که ایالات متحده از دستاوردهای مهم شورای حقوق بشر ملل متحد در ترویج و حراست از حقوق بشر که در 21 نشست آن شورا مطرح شد تمجید می کند. ایالات متحده یک جا با جمهوری چک، اندونزیا، لیتوانیا، مالدیو، مکسیکو و نایجیریا خطنامه را در مورد حقوق و آزادی انجمن و اجتماع به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشکش کردند. این خطنامه که در نهایت 60 کشور حامی دیگر را نیز به خود جذب کرد، با اتفاق آرا به تصویب رسید. الین چمبرلین دوناهو، نماینده دائمی ایالات متحده در شورای حقوق بشر ملل متحد، در یک یادداشت دیپلماتیک که در وبسایت وزارت خارجه آمریکا به نشر رسیده گفته است که این قطعنامه بر اهمیت احترام برای حقوق انجمن و اجتماع صلح‌آمیز به صفت اجزای اساسی دموکراسی تأکید می کند. این قطعنامه از کشورها می خواهد با گزارشگر ویژه برای حقوق آزادی انجمن و اجتماع صلح‌آمیز به گونه کامل همکاری کنند. آمریکا دو سال پیش از طریق قطعنامه به رهبری ایالات متحده محقق شد. خانم دوناهو ادامه داد که شورای حقوق بشر همچنان در سال روان با پذیرفتن پنجمین قطعنامه در مورد سوریه فشار قوی را بر رژیم اسد حفظ کرد. این قطعنامه مکلفیت کمیسیون تحقیق در مورد سوریه را تجدید کرده و آن کمیسیون را قادر می سازد تا کار حائز اهمیت تهیه مدارک در مورد جنایات گسترده و منظم حکومت بر ضد مردم سوریه را ادامه دهد. ویکتوریا نیولند، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت ما همچنان از گروه افریقایی برای رهبریشان در مورد قطعنامه در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری مالی تحسین میکنیم. قطعنامه در مورد مالی که آن نیز با اتفاق آرا پذیرفته شد، فراخوان برای ختم فوری تمام تخطیهای حقوق بشری، اعمال خشونت آمیز و تخریب اماکن فرهنگی و دینی را تجدید میکند. خانم نیولند گفت ما همچنان خرسند هستیم که شورای حقوق بشر ملل متحد با رهبری گروه افریقایی قطعنامه ای را پذیرفتند که امر توظیف متخصصین مستقل را در سودان تجدید و تقویت می کند. ایالات متحده واضح ساخته است که متخصصین مستقل باید دسترسی عاری از اختلال به تمام بخش های اجتماع و تمام ساحات کشور به شمول ولایت های دارفور، کردوفان و نیل آبی داشته باشند و باید قادر باشند که یافته های خود را بدون خلل گزارش دهند. ما از توجه که این قطعنامه به چنین سوء استفاده ها و نیز تهدیدات فراراه مظاهره کنندگان جامعه مدنی و ژورنالیستان عطف خواهد کرد تقدیر می کنیم.
آنچه را شنیدید نظری رسمی حکومت ایالات متحده را منعکس کرد.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
انتخابات برای رهبران گروه مخالف حکومت به روز شنبه در چندین ساحه مسکو راه‌اندازی گردید. این در حالی بود که صدها تن در مسکو مرکزی به خاطر دستگیری یک فعال چپی دست به مظاهره زدند. تفصیل گزارش اسوسییتد پرس را نجیب خلیل تقدیم می‌کند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به صورت بی‌سابقه آنان را به باد مسخره گرفته بود که سال گذشته بر علیه انتخابات ملی کشور دست به مظاهرات زدند. وی گفت که مخالفین حکومت روسیه چیز بیشتر از یک گروه تعلیم یافته اینترنتی نیستند که کدام برنامه مشخص داشته باشند. وی همچنان میگوید که آنها کدام طریقه واضح برای رسیدن به اهداف نامعلوم خود ندارند و کسانی نیستند که واقعاً کار را انجام دهند. در پایان این هفته مخالفین پوتین تصمیم گرفتند تا با انتخاب کردن رهبران خود ثابت بسازند که آقای پوتین اشتباه کرده است. بوریس نمتسوف رهبر مخالفین و معاون صدر اعظم سابق روسیه می گوید
یا دوولن تیم شتو اوچی منوگا دستوینخ لودی ریشیلا زرگیستریوس
کچ. من در مورد این حقیقت خوشحال هستم که بسیار اشخاص شریف و نجیب تصمیم گرفتند که من حیث رای دهندگان ثبت نام کنند و ما رقابت جدی در این مبارزات انتخاباتی داریم. من در مورد چگونگی مناظرات بسیار خوشحال هستم. آنها صادقانه و واضح صحبت کردند. نمتسوف می گوید از اینکه این مناظرات در چینل های اول و دوم تلویزیون نمایش داده نشد متاثر است. بیشتر از 160 هزار نفر جهت رای دهی برای شورای همکاری مخالفین ثبت نام کردند که به گفته سازمان دهندگان این انتخابات بزرگترین انتخابات از طریق اینترنت در تاریخ روسیه می باشد. زمینه رای دهی از طریق حضوریابی مستقیم در سراسر روسیه و شهرهای مثل نیویورک، لندن، درستن و پراچوب خیریخان در تایلند به زودی مهیا می گردد. این انتخابات فعالین را کمک می کند که بدانند کدام مردم، کدام متد و کدام ایدئولوژی از پشتیبانی بیشتر برخوردار است. این شورا می خواهد ایدئولوژی های مختلف را حفظ کند. همین امر بود که باعث اولین مظاهرات زمستان پارسال گردید. قرار است از جمله 45 عضو شورا 15 تن آن از فهرست کوتاه ایدئولوژیکی لیبرال ها یا روشنفکران، چپی ها و نشنالیست ها انتخاب گردد. مظاهره کنندگان تا آخر روز شنبه با مظاهره خود در مسکو مرکزی ادامه دادند و غرفه های کوچک رایدهی در اطراف چهارراهی تروبنایا ایجاد گردیده بود تا کسانی که در مظاهرات اشتراک کرده بودند بتوانند رای دهند. همچنان یکی از کسان دیگر که به روز شنبه در این رایدهی حضور یافت یکاترینا سمتسویچ عضو گروه پوسی رایتس بود که یک ماه قبل از زندان رها گردید. وی سال قبل به جرم اجرای نمایش مسخره کننده در مورد انتخاب ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور دستگیر گردید. در انتخابات موصوف پوتین برای دور سوم من حیث رئیس جمهور روسیه انتخاب شد.
تویتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا سکای، آشنا با شما در همه جا.
یک بار دیگر سرخط خبرها را محمد احمدی به توجه می رساند.
قصر سفید یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز را رد کرده است که گفته ایالات متحده و ایران به انجام مذاکره دو جانبه مستقیم برای نخستین بار در مورد برنامه هسته‌ای ایران به موافقت رسیده است. این روزنامه از قول مقامات اداره باما که نامی از آنها برده نشده نقل کرده که گفتن ایالات متحده و ایران تماس‌های سری شدیدی را تقریبا از زمانی که براک اوباما رئیس جمهور شد در سال 2009 برقرار داشته است. مقامات میگویند ایران می‌خواهد تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری منتظر بمانند تا ببینند با چه کسی مذاکره خواهد کرد، آیا با اداره دوم رئیس جمهور اوباما یا با اداره تحت ریاست جمهوری میترامنی جمهوری خواه که آقای اوباما را متهم کرده است با ایران بسیار زیاد نرم بوده است. نیویورک تایمز میگوید مقامات ایالات متحده میخواهد گفتگوها را در مورد برنامه هسته‌ای ایران محدود کند و به ایران اجازه ندهد که این گفتگوها را با سایر مسائل از جمله سوریه ارتباط دهد. ایالات متحده مدت طولانی است که شک دارد ایران در صدد ساختن بم هسته‌ای است. ایران تاکید دارد که برنامه ذره‌بیان کشور شدیداً برای مقاصد مدنی صلح‌آمیز میباشد. اسرائیل به اقدام نظامی بر ضد ایران تهدید کرده است. مایکل بی اورن سفیر اسرائیل در ایالات متحده به نیویورک تایمز میگوید که اسرائیل باور دارد ایران نباید با گفتگوها پاداش داده شود بلکه با تعزیرات تسختری روبرو شود. دو نفر دیگر به خاطر بیماری نادر مننژیت در ایالات متحده جان باختند که به این ترتیب رقم مجموعی تلفات این بیماری تا روز شنبه 23 نفر رسید. مقامات صحی فدرال ایالات متحده میگویند شمار موارد تایید شده حداقل به 281 نفر در 16 ایالت بلند رفته است. تنسی در فهرست موارد مصابین این بیماری با 69 نفر مصاب به بیماری مننژیت یا سردردی شدید در صدر است. اما مقامات مسئول باور دارند که به تعداد 14000 نفر در 23 ایالت از پیچکاری آلوده استروید برای درمان کمردردی و دردهای مفاصل استفاده کردند. مننژیت بیماری است که غشای محافظ مغز و ستون فقرات را عفونی و انتانی می‌سازد. مننژیت میکروبی نادرترین شکل بیماری است. شورشیان مارکسیست 5 سرباز کولومبیایی را 2 روز بعد از آغاز گفتگوهای صلح کشتند. فرماندهان نظامی کولومبیا میگوید شورشیان چریکای فارک یک بم را شب جمعه در منطقه پوت مایو نزدیک سرحد اکوادور منفجر کردند. حداقل 3 سرباز دیگر زخمی شدند. حکومت کولومبیا پیشنهاد شورشیان را با آتش بس دو جانبه در حالی رد کرده است که گفتند گفتگوهای صلح ادامه دارند. لیبی میگوید نیروی حکومتی آن کشور سخنگوی سابق معمر قذافی را روز شنبه دقیقاً 1 سال بعد از اسارت و مرگ دیکتاتور آن کشور دستگیر کردند. بیانیه حکومتی حاکی است که موسی ابراهیم در یک پایگاه تلاشی در شهر تروهانا دستگیر شد و به مقامات حکومتی در ترابلس برای استنتاق فرستاده خواهد شد. ابراهیم طی جنگ داخلی سال 2001 لیبی سخنگوی قذافی بود. سعد حریری صدر اعظم سابق لبنان از شهروندان کشورش خواست که یک شنبه در تشییع جنازه ویسم الحسن رئیس استخبارات پلیس که همراه با 7 تن دیگر در بمب‌گذاری روز جمعه کشته شدند شرکت کنند. صدر اعظم سابق لبنان و رهبر حزب مخالفین شنبه گفت که حسن برای حراست لبنانی ها از انفجار خود را در معرض خطر قرار داد. مقام های افغان میگویند که یک افسر پلیس افغان و یک آشپز در یک اقدام هماهنگ شده با شورشیان غذای سربازان پلیس افغان را در یک پست در ولسوالی گرشکن ولایت مسموم کردند که در نتیجه آن و حمله شورشیان بر پست یاد شده 6 پلیس جان خود را روز شنبه از دست داد. و سند استراتژیک میان فرانسه و افغانستان روز شنبه به گونه رسمی از سوی وزیران خارجه هر دو کشور در کابل قابل اجرا اعلام شد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت که بر اساس این سند در 5 سال آینده 300 میلیون یورو در بخش‌های امنیت، بازسازی و صحت به افغانستان مساعدت خواهد شد.
برنامه نیم ساعت دری در دقایق اخیر خود رسید. همکاران پشتوی ما در استودیو هستند تا برنامه خود برای شما تقدیم کنند. ما نیم ساعت بعد در خدمت شما دوباره قرار می گیریم.